نیست به شما تقدیم میشه.
صاحب خونه الان در اتاق زدن رفت اومد با یه ظرفی. اسم این ظرف چیه؟
دله قهوه.
دله؟
بله دله قهوه.
خب الان برای من ریخت و چرا نمیشینی؟
باید به احترام مهمان باید بیستیم بهش قهوه بدیم،
حتی اگه یه نفر باشه.
حتی اگه یه نفر باشه.
امروز با هم میخواییم سری بزنیم به یک شهر که سه بار مورد حمله قرار گرفت. دو بارش ناموفق بود، اما بار سوم یعنی ششم مهر سال 59 به تصرف ارتش عراق در اومد. منتها کمتر از یک ماه از تصرف رزمنده های ما تونستن ارتش تا دندان مسلح عراق رو از این شهر بیرون کنن. من صادق داوری‌فر شما رو میخوام ببرم به این شهر تا بشنویم حال و هواش چطوره، مردمش چیکار میکنن و کمی با فضای فکری و فرهنگیشون آشنا بشیم. اینجا پایتخت نیست. ما الان کجاییم؟
الان شهر سوسنگر.
میشه کجای ایران؟
جنوب ایران میشه.
چرا شهر تعطیله؟
دیگه الان هوا گرمه، کسی نمیاد بیرون، هوا شرجیه.
کی شهر باز میشه؟
یه بعد از ظهر شبا.
یعنی از چه ساعتی مردم میان تا چه ساعتی هستن؟
معمولا ساعت یه 6:30 7 تا 12 1
کار میکنن، یک میرن خونه.
آره یک میرن خونه تا دیگه صبح که دوباره میان سر کار ساعت 8:00 تا 12 1، بعد دوباره برمیگردن خونه هاشون. یه بعد از ظهر دوباره میان سر کار و نمیدونم هر کی دنبال کارش میره.
فارسی صحبت کردن سخته برا؟
یه جورایی آره.
مردم اینجا زبونشون چیه؟
عربیه.
همه
عربه.
کارشون چیه؟
کارشون بیشتر کشاورزیه.
چه محصولای مال این شهر هست که مختص سوسنگرد باشه؟
مختص سوسنگرد که نیست، یعنی محصول خاصی نداریم، ولی خب گندم و جو و اینا همه چی هست.
من برنجم تو مسیر که می اومدم بود.
برنجم هست.
اینجا اینقدر آب داره؟
آره. رودخونه کرخه اینجا هست.
یه سری مناطق متصل به رودخونه هستن، خب میتونن استفاده بکنن. یه جاهایی که آب نیست تأمین آبشون چجوریه؟
یه با موتور آب به آب میکشن.
قانونی یا غیر قانونی؟
نه قانونی.
اوضاع کرخه چطوره؟
اوضاع کرخه داغونه.
من الان توی یه خونه خیلی باحالی هستم، یه پذیرایی مربع و 4 تا فرش میشه، 8 در 6 چی؟ 3 در 4 باید باشه دیگه.
4 تا 12.
آها 4 تا 12 متری. و این خونه خیلی چیز جذابیه، یه خونه یه که مبل نداره، اما یه سری پشتی هستن، در واقع تکیگاه دارن، به اینا میگن چی؟
مبل خلیجی. مبل خلیجی.
به این نوع چیدمان چی میگن؟
همون مبل خلیجی بهش میگن دیگه. اینا رو بهشون میگن خلیجی.
که در واقع یه تکیگاه زیر دست داره، مستطیل، مکعب مستطیله، یه نشیمن داره و یه پشتی. به اینا مضیف هم میگن؟
بله خودش همین مضیفه. ولی مضیف، مضیف جایی که مهمون میاد میشینه بهش میگن مضیف، اصلا جدا از خونه است. حتی درب ورودی به خونه، به داخل حال و پذیرایی و فلان اتاقا نداره، یه اتاق جداگانه بهش میگن مضیف. یه مضیف دیگه داریم که از نیزار، اون نیزار از حور، حور العظیم نیارو میچینن، بعد خشکشون میکنن و بعد با همین نیا یه مضیف. این قدیمیه، مضیف قدیمی که شیخ و رئیس همون ریش سفید قبیله اونجا مثلا صبح میشینه یا برای حل مشکلات مردم اونجا میشینه، اونجا بهش میگن مضیف. مثل همین اتاقه ولی با نیزار، قبلا که ساختمون نبود با نیزار درست میکردن. همین الان اون از یه نماد فرهنگی عرب خوزستان هست مضیف.
این چیه؟
این منقله.
باید توی خونه باشه؟
بله باید توی خونه باشه، هر مضیفی منقل داره دیگه. برای ما کلن چای فلاکس و اینجور چیزا و سماور اینا نداریم، بیشتر چایمون مثلا با منقل درست میکنیم.
چه جالب، یه باکس مستطیل با MDF درست شده، وسطش یه جای قاب در آوردن که یه منقل فلزی گذاشتن، اطراف این در واقع مستطیل MDF کشوی هست که داخلش احتمالاً ظروفه. خب بعد این منقل کی روشن میشه؟
این منقل وقتی مهمون میاد، زغال توش میذاریم، چای و قهوه و ما دیگه بیشتر چای و قهوه میدیم، ولی بعضی اوقا مثلا زعفرون توش اضافه میکنه، یه قوری زعفرون هم میذاره.
و از زمانی که مهمان میاد اون در واقع زغال گذاشته میشه یا قبلتر تدارک باید دیده باشه؟
از زمانی که مهمان میاد زغالو میذاریم تا تشکیلات حالا پذیرایی رو انجام بدیم.
در اتاقو زدن؟
بله دارم میرم.
صاحب خونه الان در اتاق زدن رفت، اومد با یه ظرفی. اسم این ظرف چی؟
دله قهوه.
دله؟
بله دله قهوه.
خب الان برای من ریخت و چرا نمیشینی؟
باید به احترام مهمان باید بیستیم، بهش قهوه بدیم.
حتی اگه یه نفر باشه؟
حتی اگه یه نفر باشه.
خب بعد الان در واقع من قهوه رو میخوام بخورم، رسمی داره؟
بله، قهوه رو که خوردی اگه تموم بکنی باید فنجون رو تکون بدی. اگه دوباره میخوای نه، همینجور ساده فنجون رو سالم ببندی، تکون نمیدی. ولی اگه نه دومی میخوای، سومی رو بخوای، باید تکون ندی. وقتی که تموم کردی فنجون رو باید تکون بدی.
یعنی من توی این سه دفعه ای که به من قهوه رو داری میدی، توی هر باری که نخوام باید یه تکون تکون بدم؟
بله.
که بدم به شما؟
بله.
خب چرا مثلا نگم آقا به شما میگم خیلی ممنون نمیخوام؟
یه رسمی بوده قبلا، شیخ قبیله توی مضیف خودش آدم قهوچی میورد. قهوچی معمولا آدمای کرولال میوردن که از اسرار شیخ و مضیف و چیزی که بین شیخ ها مثلا شیخ ها در میون میذارن به کسی اطلاعاتی نده، و اون آدم کرولال دیگه با اشاره کارشو انجام میداد. مثلا وقتی میخواد قهوه بریزه به شما، مشغول کاری یا صحبت کردن با همدستیت هستید، فنجونو به دله میزنه، یه صدایی در میاد از دله که آقا مثلا بفرما. بعد شما که بگیری قهوه که تموم کردی دیگه بسته، قهوه نمیخوای، نمیتونی ازش تشکر کنی، فنجون یه تکونی میدی، خودش همون زبون اشاره است دیگه، میفهمه که شما دیگه قهوه نمیخوای، میره نفر بعدی رو قهوه بده.
الان یه دونه برام بریز صداش ببینیم چیه. این صدا یعنی
بفرما.
ها، چون طرف کرولال بوده نمیتونسته حرف بزنه و امکان داره مثلا دو تا مهمان دارن با هم همزمان حرف میزنن، متوجه دله و قهوه نباشن، این تق یعنی آماده شد
بفرمایید.
حالا و من چون نمیتونم به اون ناشنوا بگم خیلی ممنون، تکون تکون میدم و متوجه میشه من نمیخوام.
بله بله همینه.
چرا یه فنجون آوردید؟
البته ما یه فنجون آوردیم، حالا شرمنده، من همیشه 3 تا 4 تا میوردم، از بحث کرونا 3 تا 4 تا میاریم. ولی
خب نه، اصلش چیه؟ اصلا یه فنجونه؟
یه فنجونه.
یعنی اگر تو این موزیک 10 نفر باشن؟
الان دیگه جدیدن چون قضیه کرونا اومده و قضیه بهداشت اومده برای هر نفر یه فنجون میاریم. ما البته بیشتر از 3-4 تا نمیاریم. البته الان تو مراسمی که خیلی شلوغ باشن فنجون یک بار مصرف دارن میارن. حالا به خاطر بحث کرونا بوده.
یه چیز جالبی که در واقع به هم گفتی کرولال اووردن توی موزیف، اتفاقا سوال بعدی من این بود که اصلا توی موزیف چه اتفاقایی مگه میفته؟
حالا اتفاق بحثای اقتصادی، سیاسی، قبیله‌ای دیگه شیخ ها دوست ندارن مثلا قبیله بعدی یا اطلاعاتشون حالا چجوری بگم
فاش بشه به کس دیگه،
فاش بشه دیگه، آدمای کرولال میارن تا مثلا رازشون محفوظ بمونه.
و هنوز هم این رسم وجود داره؟
نه دیگه
دیگه اصلا اون مضیفه
مضیف
و مدلی دیگه وجود داره.
آره آره دیگه الان تغییر کردن.
یعنی نسل جدید روش جدیدی برای زندگی و استایل سبک زندگی عوض.
بله بله، ولی اینا رو به عنوان یه تاریخ ازشون داریم. ولی قهوه نه هنوز هست.
چرا سه تا؟
معمولا سه تا اسم داره. فنجان اول بهش میگن هف، فنجان دوم بهش میگن کف، و سوم بهش میگن سف. هف همون مزه چشیدنه، حالا میخوای مزه شو ببینی چیه. کف یعنی اومدم خوشگذرونی، حالا خونه مثلا شما، مضیف شما. سف یعنی نماد برادری، همون شمشیره، یعنی من و شما دیگه برادر شدیم، مثل با قول شما دیگه میگن مثلا نمگیر شدم، حالا برادر این خانواده شدم.
داره مثلا توی مضیف قدیم آیا ساعت خاصی جمع می شدن؟ بله. و قهوه باید زمان خاصی در واقع مصرف بشه؟
بله، مثلا قدیما صبح مثلا ساعت 9 به بعد، چون اینا مثلا صبح زود سحرخیز میشن میرن سر مثلا مزرعه و حالا سر دام و هر چی باشه، بس ساعت 9 دیگه 9:10 بر می گردن. ساعت 9 شیخ قهوه رو درست میکنه تو مضیف، اهالی روستا جمع میشن تو مضیف و در مورد همون کارشون و بحثشون و شاید نه مثلا برای خوشگذرونی بیان تو مضیف جمع میشن هر روز از ساعت 9 تقریبا تا دم نهار. بعد دم نهار همه میرن. اینا سرحال میکنه قهوه آدمو.
یه نکته‌ای که وجود داره، فرهنگ گذشته خودتون رو، اون در واقع فرهنگ سنتی و اصیل رو برای من توضیح دادی. امروز جوونا تو مضیف چیکار میکنن؟
امروز هم همین کار رو میکنن دیگه، همون کار قدیمو میکنن، ولی بیشتر مثلا برای خوشگذرونی. الان ما مضیفمون اینقدر بزرگه، مهمان زیاد داریم، رفیق زیاد اینجا جمع میشه، حالا برای خوشگذرونی دیگه.
مثلا خوشگذرونی
ما شب نشینی داریم، ما هر شب مهمان داریم. حالا امشب خونه ما، مضیف ما، فردا شقا صادق، پس فردا فلان، هر شب یه جایی هستیم.
و فقط هم با قهوه پذیرایی میکنیم؟
بله، همون قهوه و چایی و شربت و میوه و اینا هم هست، ولی اینا خیلی کم دیگه شربت.
همون اگر اینا باشه وزنون خیلی خوبه پس.
آره اینا دیگه لاکچریم.
نه واقعا، یعنی مثلا امشب خونه من 10 نفر بیاد، فردا شب باز 10 نفر برن خونه بعدی، باید همه اینا جبران بشه؟ یعنی همه باید این کارو بکنن؟
همه قهوه و چای میدن، ولی اینو میدن دیگه. یه پذیرایی
به خاطر ما اومدیم که ما از تهران اومدیم، پذیرایی چنانی یه ذره ویژه شد.
نه، یه ذره ویژه، فقط میوه شو اضافه کردیم،
وگرنه فقط نوشیدنی.
آه، فقط نوشیدنی.
زندگی تو سوسنگر چطوره؟
حالا خوبه، عالیه، خدا رو شکر. بیشتر مردم کشاورزی دارن انجام میدن، خدا رو شکر فعلا خوبه دیگه. مردم فعلا دیگه بیشتر از این دیگه نمیتونن تحمل بکنن. فکر نکنم به سال آینده دیگه وضع اقتصادیشون اینجوری باشه و بکشن تا سال آینده با این وضع اقتصادی موجود.
اینجوری نیست که کوچ کنن برن شهر بزرگتر کار بکنن؟
اونا بخوان برن شهر بزرگتر، شهر بزرگتر دیگه خرج و مخارجش زیاده، بحث خونه میشه، بحث زندگی میشه. اینجا تو شهری هستن که مثلا کمترین کوچکترین خونه شون مثلا 200 متره، بیان مثلا برن تو شهر بزرگ با 40 متر نمیشن زندگی کرد. بعد اینجا مثلا چون سنتی دارن زندگی میکنن، معمولا خانواده ها پر جمعیت هستن، حداقل 5 6 7 نفره هستن، مثلا 2 3 نفره نیستن که برن مثلا توی 40 50 60 متری زندگی بکنن.
اون 50 متر رو کلا اگر بخوام بگیرم باید فقط مضیفشون 50 متر باشه.
نمیدونم الان 6 8 تا
الان اینجا 50 متر.
آره همون 48 متره.
ولی توی تهران یه 48 متری 50 متری رو میگیرن، 3 4 نفر زندگی میکنن، خواب داره، حموم داره، آشپزخونه داره.
اینجا رو البته اینجا رو مثلا بهترین منطقه سوسنگرد هست.
کجاست اسم محلش؟
اینجا خیابان 48 متری فرهنگیان یا 112 هکتاری میگه.
من ساعتی رسیدم به سوسنگرد که شهر تعطیله، یعنی گرمای بعد از ظهر. ولی یه چیز جالبی توی سوسنگرد نظرم خیلی جلب کرد، یه میدونیه که وسط میدون نماد متفاوتی من دیدم. یک رفتگر مجسمش رو، در واقع یه کسی که شهر رو تمیز میکنه، یه مجسمه خیلی بزرگی ازش درست کردن. دور میدون دور زدم، مستقیم اومدم رسیدم به یه جایی که در واقع زمین شهریه، یعنی حیات خونه نیست، ولی مثل حیات خونه تزیین شده، باغچه ای هست، کاشتی. و پدر این کار شماست؟
بله کار خودمون. بله
خب چرا توی خونه این کارو نکردی؟
این فضای سبز مال ما،
یعنی الان این زمین شخصی شماست؟
زمین مال شهرداریه، زمین مال شهرداری.
خب پس چرا خب داری این کار میکنم. چرا این کارو میکنی؟
جلو خونه دیگه، با خاطر مردم میاد تمیز میشه سبز جلو مردم ها.
یعنی داری کمک میکنی به سبز شدن فضای شهر؟
آها فضای شهر دیگه.
بعد چیا کاشتی اینجا؟
کاشتی دیگه همین درخت ها، همین تکیه، تکی داری، کرانتوز داری، سبزی داری. همین سبزی بیا ببینش، ببین سبزی.
یعنی سبزی خونت هم داری؟ بذار من نزدیک بگیرم.
گل لاله هست. خب شاتوت 14 تا درخت کاشته، شاتوت فقط.
سب کن بابا.
بله سبزی هست، ریحان هست، نعنا هست، تره هست، تربچه هست، همین چیکار، بامیه محلی هست، اون بامیه برای آبگوش درست کردن، کالیپتوس هست، این همش بامیه است، این لیموه، لیمو ترشه، اینا هم درخت برهان هست، درخت فیکوس هست، درخت انجیر معابر هست، اینا هم همش گل لاله است، هندوانه هست کاشته، بعد گل یاس، گل کاغذی
تا اون انتها هست. بله، درسته؟ بله، بله. یعنی یه چیز حدود شاید 200-300 متر میشه. آره
بله بیشتر از، نه نزدیک های 500 متره. درخت سیب هست، سیب سبز، اینجا هم شاتوته، این هم شاتوته، این هم لیمو هست، اینجا هم خیار چنبر کاشته. بله اونجا هم ذرته.
بعد به من یه چیزی بگو کشت. توی منطقه سوسنگرد، توی شهر سوسنگرد، غیر از پدر شما که یه چنین باغچه ای رو اومده بیرون درست کرده، بازم هست؟
بله بعد از پدرم اون همسایمون هم درست کرد.
آه یعنی الگو برداری.
آره آره اون همسایمون هم یه فاصله. اینا لوبیای محلی هم هست.
لوبیای محلی اسمشو چی میگید به عربی؟
لوبیا، همون لوبیا، لوبیا عربی بهش میگه.
آها
آره. توها
باغچه بیرونه توی کنار شهر، حصارم نداره، اگر این هندونه برسه هر کی بیاد میتونه بچینه ببره؟
بابا همین تو همین سبزی هندوان هر چی مردم دیگه میاد میچینه.
برای همسایه‌ها دیگه
تقریبا 22 مال سبزی. با خود همه برای مردم ها. هیچ مفتی دیگه.
سبزی خورشتی درست میکنه برای زمستون. میکاره.
هم خودش برداره هم مردم اگر دوست بشن
برای همسایه‌ها. همسایه‌ها اصلا سبزی نمیخرن این روزا.
میدونن که باغچه آقای عبیات که مربوط به شهره سبزی داره میرن برمیدن.
بله بله همسایه‌ها
خونمون اونور شهر میام از اینجا میبرم.
سوء استفاده میکنی اونور شهر دیگه نه همسایه‌ها. جاهای دیدنی سوسنگرد کجاست؟
جای دیدنی خود سوسنگرد یه شهر حالا سنتی و قدیم هست و شهر کوچیکه، جمعیتش هم کمه، جاهای دیدنی آنچنانی نداره. برای مثلا یه پارکی داریم که ثبت ملی شده، بیشتر از 100 سال عمر داره، پارک وسط شهر هست، داخل شهر هست. و ولی اطراف سوسنگر در همون دشت آزادگان هورالعظیم رو داریم، تالاب یا همون تالابه، به شما بهش میگین تالاب، ما بهش میگیم هور. هورالعظیم رو داریم که جای صید ماهی و آب‌های اضافی صدها، قبلا که صد نبود آب‌های اضافی رو از اینجا به هور می‌رفتن. مردم معیشتشون از اونجا در مثلا چجوری بگم، آره، سرگرمی و کسب و کار و وضع اقتصادیشون از اونجا جور می‌کردن. یا هم صید ماهی هست، هم نیزار هست، هم باریه هست. ما بهش بگیم باریه. یه چیز چتر نیزاری درست میکنن، حالت فرشی هست، سفره، ظرف نان، ظرف غذا، ظرف فلان، همه چی از همون نیزار درست میکردن میفروختن.
صنایع دستیتون؟
بله، صنایع دستی ما میشه در خوزستان از همین تالاب یا هورالعظیم. یه جنگل چند هزار هکتاری هست که از بستان به حمیدیه به شوش مرتبط میشه. کوههای شنی هست، بهش میگن امودبس. این امودبس ما مثلا تفریحگاه زمستانی تمام تقریبا از اهواز، از مسیر اهواز گرفته تا دشت آزادگان و آبادان، و میان اینجا هم خیمه میزنن، هم شب میمونن، یکی دو روز اینجا میمونن خیمه. جای خیلی باحالی هست، سرسبز هست تو زمستونا، جنگل تقریبا هم درخت هست، هم زمین شنه، هم کوههای شنی داره. و در مقابل اون مژداخ هست، کوههای مژداخ هست، اونا هم کوههای شنی هستن که آهوی محلی در اونجا مثلا پرورش هم نمیدن، آهوی محلی هست دیگه.
جمعه پاییزیتون سرشار از آرامش و آسودگی خاطر. اینجا انتخاب شماست، رادیو تهران، صدای پایتخت. ساعت هم الان 10:53 است. نقش ها و نقشه ها نام برنامه است که این لحظه به شما تقدیم میشه.
نقش ها و نقشه ها،
برنامه‌ای به مناسبت گرامی داشته 40مین سال روز دفاع مقدس.
در دوره 8 ساله دفاع مقدس خیلی از شخصیت ها بودند که می‌خواستند در عرصه سیاسی جنگ فعال باشند، شاید بتوانند در نتیجه آن تأثیر گذار باشند. یکی از نام‌هایی که در آن روزها بسیار نامش شنیده می‌شد این مرد بود، خاویر پرز ده کویار، دبیر کل سازمان ملل. او در طول جنگ تحمیلی به ایران هم سفر کرد تا مذاکرات صلح را پیش ببرد.
دبیر کل سازمان ملل که در روزهای گذشته از عربستان سعودی، بحرین، قطر و عمان دیدن کرده، پیش از ورود به تهران خواستار گردید که همه ی عملیات جنگی بین ایران و عراق متوقف شود. آقای علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران، که از دبیرکل سازمان ملل در فرودگاه مهرآباد استقبال کرد، به خبرنگاران اظهار داشت ایران در گفتگوهای خود با ده کویار مسئله قطع جنگ شهرها، تأمین آزادی رفت آمد هوایی، قطع حمله به نفتکش‌ها و کشتی‌ها در خلیج فارس و همچنین منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی را مورد تأکید قرار خواهد داد.
مسئله صلح از همان ابتدای جنگ تحمیلی مطرح بود، اما ابتدا بحث‌ها کلی بود و کسی به خواسته‌های ایران توجهی نمی‌کرد.
لکن در عین حال از اول هم صلح طلب بودیم و صلح یکی از اموری است که ما به تبع اسلام قبول کردیم، صلح اسلامی، صلحی که برادر میشن بعد از صلح، و ما طالب این صلح هستیم. اما صلحی که اصلا اعتنا نکنند به اینکه جنایت کردن در اینجا و اعتنا نکنند به اینکه غراماتی وارد شده است و باید جبران بکنند، خساراتی وارد شده و باید جبران بکنند، این اسمش صلح نیست. این اسمش رو بذاریم صلح صدامی. این صلح نیست. صلحی که بخوان یه مملکتی را بچاپند و یه مملکتی را خراب و ویران کنند و شورای امنیت هم اگر بگد ما نمیپذیریم، همه عالم بگن ما این طور صلح را نمیتونیم پذیریم، هیچ عاقلی این صلح را نمیپذیرد.
در ابتدای جنگ صدام با تمام قوا از سوی کشورهای غربی و عربی حمایت میشد. همزمان خود را صلح طلب معرفی میکرد. گروه‌های مختلفی به تهران آمدند، اما اصولاً پیشنهاد سازنده‌ای نداشتند. موضوعی که تقریباً همه رسانه‌های مخالف ایران هم آن را تایید می‌کردند. رادیو اسرائیل،
سازمان ملل متحد، کشورهای غیر متحد و جامعه کشورهای اسلامی هیئت‌هایی به تهران و بغداد اعزام داشتند، ولی هیچ یک از این هیئت‌ها حاضر نشد عراق را صریحاً به عنوان یک کشور متجاوز محکوم کند و علناً عقب نشینی نیروهای عراقی را از خاک ایران خواستار شود. سازمان‌های نامبرده بیش از آن که در جستجوی اجرای عدالت باشند تلاش می‌کردند عراق را از خود نرنجانند.
اولین مذاکرات صلح که خاویر پرز ده کویار مطرح کرد چندان جدی نبود. حرف‌های مثبت، اما در عمل حمایت از صدام. آیت الله هاشمی، رئیس مجلس ایران، سال 1362.
آمد و رفت هیئت‌ها تا کنون نتیجه‌ای نداشته به نظر من در سرنوشت جنگ. البته از نظر ما یه مقداری برای روشن شدن مواضع حق ما مفید بوده، گرچه آیون اعضای هیئت هیچ وقت قضاوتی نکردن، به خاطر اینکه اونا فکر میکنن میانجی هستن و حالت بی‌طرفیشون رو حفظ کنن، مطلبی نگن که بتونن در دو طرف اثر بگذارن. خب از جایی که ما میبینیم صدام و حامیاش که ارتجاع منطقه و امپریالیسم و اینا هستن، ما خیلی هیاهو کرده بودن برای صلح طلبی عراق. آمدن هیئت ها یک کمی این پرده رو بالا زده و معلوم شده که عراق دروغ میگه، صدام دروغ میگه، صلح نمیخواد. مخصوصا تصریحی که اونها کردن تو حرفاشون که گفتن صدام میگه آتش بس رو ایران بپذیره، بعد نیروهای ما تو خاک ایران باشن مذاکره کنیم، که خب دنیا میفهمه معنای مذاکره یعنی چی. ممکنه چند سال مبارزه طول بکشه نیروها در خاک بمونن.
در سال 1364 سازمان ملل تصمیم میگیرد نقش جدیتری در جنگ بازی کند. به همین خاطر خاویر پرز ده کویار شخصاً به ایران و عراق سفر می کند. البته کاملاً محتاطانه تا دو طرف را تحریک نکند. این سفر بازتاب جهانی داشت.
آقای پرز ده کویار دیدار خود از منطقه خلیج فارس را به آخر آورده راهی مقر کار خود در نیویورک است.
آقای پرز ده کویار به هنگام اقامتش در تهران با آقای خامنه‌ای رئیس جمهور، حجت الاسلام رفسنجانی رئیس مجلس، آقای موسوی نخست وزیر و آقای ولایتی وزیر خارجه ایران ملاقات و گفتگو کرد.
دبیرکل سازمان ملل آقای خاویر پرز ده کویار امروز پس از ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد اعلام داشت که حامل هیچ طرح‌ریزی برای پایان بخشیدن به جنگ نیست و تنها مایل